تو انتقال نکنه، انتقال هر چیزی که باعث انتقالات، انتقال مایعات آلوده بدن بشه، مثلا انتقال خون باشه یا تزریق خون اگه باشه که خون آلوده اگه باشه، بله. یا حتی از طریق مثلا شیر دادن مادر به نوزاد میتونه، بله. این انتقال اگه مادر در واقع مبتلا باشه، یا از طریق تماس جنسی میتونه، بله. انتقال پیدا کنه.
انتقال به جنین هم داریم،
انتقال به جنین هم، بله، میتونه از مادر به جنین انتقال پیدا کنه. حین بارداری و یا تو حین زایمان، به خاطر خونریزی که در حین زایمان ارتباطی، بله. که به هر حال به هم میخوره، که میتونه این در واقع انتقال بین مادر و جنین انتقال بیفته. و مهمترینش در حقیقت ما الان اگه بگیم سه چهار راه مهم برای انتقال داریم، یکی در واقع از تماس جنسی است، یکی در افرادی که اعتیاد به مواد دارن، مواد تزریقی، استفاده از سرنگ‌های مشترک است، این میتونه انتقال پیدا کنه، و یکی هم که مادر به جنین است که این هم میتونه، یا مادر به کودک موقع شیردهی، یا مادر به جنین موقع که جنین در رحم مادر است و مادر مبتلا به اچ‌آی‌وی، میتونه این انتقال داشته باشه. حالا گروه‌های دیگه هم که در معرض خطر، خود پرسنل بهداشتی هم خود در معرض خطر هستن، حتما باید در کسانی که در بقال درمانگاه و در اورژانس هستن و یا در آی سی یو کار میکنن کاملا باید متوجه باشن، چون هر فردی که ممکنه به ما مراجعه میکنه، بله. ما آگاهی نداریم،
باشه.
بله، ممکنه ناقل باشه، ناقل حتی این ناقل هپاتیت و یا چیزای دیگه. ملاحظات عمومی که در واقع مواجهه با هر فردی که مراجعه میکنه به نظام سلامت، اگر همه عزیزانی که در بونه کارکنان نظام سلامت، از در واقع حالا چه کسانی که در بخش حالا خدماتی اون کار میکنن تا کسانی که در سطح پزشکی هستن، میتونه کمک کنه که پیشگیری بکنه از این اتفاقی که بخواد بیفته. اما برای پیشگیری از این، خب راه‌های متعددی وجود داره که شاید همین راه‌های انتقالی که گفتیم برعکس میشه راه پیشگیری دیگه. یکی عدم تماس جنسی غیر ایمنه، یا کسانی که موارد مشکوک داشتن، یعنی این که به هر حال تماس‌های مشکوک داشتن یا رفتن یه جایی که حدس می‌زنن که نکنه مبتلا به این شدن. الان ما در تمام در واقع دانشگاه‌ها یه علوم پزشکی کشورمون مراکز مشاوره بیماری رفتاری داریم، بله. و اونجا میتونن برن، اونجا کاملا تست‌های رایگان براشون انجام میدن، اگر اچ‌آی‌وی مثبت باشن بقیه کارها رو واسه افراد صورت می‌گیرن، یعنی تمام اقداماتی که لازمه برای این افراد اونجا برای دوستان صورت می‌گیره. و می‌دونید که درمان اچ‌آی‌وی هم در کشور ما تحت پوشش نظام سلامت است و دوستان انجام میدن. یعنی اینکه بهترین کار اینه اگه فردی شک داره نسبت به اینکه نکنه یک در واقع تماس مثلا
پرخطر
داشته، بله. رفتار پرخطر به طور کلی داشته باشه، داشته، حتی به این درمانگاه‌های در واقع مرکز مشاوره بیماری رفتاری انجام. الان برای پیشگیری
چقدر فرصت دارن این افرادی که افراد پرخطر هستن؟
بهترین زمان 72 ساعت اوله، یعنی 72 ساعت اول اگه برن، این میتونه خیلی در واقع پیشگیرانش و کمک کنه که این افراد در واقع به نوعی دوچار اون در واقع وضعیت نشن و به هر حال اون اقدامات اساسی که لازمه براشون
انجام
صورت بگیره. خود بعضی الان مطالعات اخیر انجام خود ختنه داوطلبانه در مردان به عنوان عامل پیشگیرانه از در واقع اچ‌آی‌وی ایدز مطرح کردن، که اینم خود کشور ما خود میدونه که ما در واقع انجام میشه، در خیلی این به طور در واقع مرسوم در کتاب هم اومده. مصرف در واقع داروهایی که افرادی که دارو مصرف میکنن و به عنوان اچ‌آی‌وی مثبت تلقی شدن، دارویی که برشون تزریق میشه به عنوان درمان در واقع اچ‌آی‌وی ایدز، حتما باید دارو رو مصرف کنن تا زمانی که پزشک میگه قطع دارو نباید در حقیقت داشته باشن. بحث عدم روشایی که منجر به تزریق مشترک میشه دفعه که داره اعتیاد هستن خیلی مهمه. بعد خاطر ما روش کاهش آسیب رو خیلی توصیه میکنیم. روش کاهش آسیب هم خب چندین کاره، کسانی که اعتیاد دارن، خب اون آرمان ما اینه که اصلا مصرف نکنن،
بله.
ولی برای گامای کاهش آسیب اینه که حتما از سرنگ مشترک استفاده نشود، و یا اینکه تزریقی تبدیل به مثلا مدل های خوراکی بشه که در حقیقت هیچ ارتباطی دیگه با خون نداشته باشه. این مواردیه که به طور کلی برای در واقع این کار میشه انجام داد. حالا در بخش بعدی من راجع به یه سری باورهای نادرست هم صحبت میکنم.
خیلی متشکرم. اما آگاهی عامل مؤثر در پیشگیری از ایدز. پل‌های ارتباطی برنامه شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. اما پیامک های شما بخونم. از شنونده با پیشماری 914 4 شماره پایانی 3018، آقای دکترشون گفتن که آیا انجام لیزر در منزل میتونه عامل انتقال به ایدز بشه؟
خوب شد این سوال رو فرمودن دوست عزیزمون. نه، باعث انتقال نمیشه. من چند تا نکات دیگه هم عرض کنم. نکات از طریق نیش حشرات، بزاق، سرفه، عدسه و یا ظروف غذاخوری یا سرویس بهداشتی، HIV در واقع ویروس ایدز منتقل نمیشه. از طریق در واقع بغل کردن، اینا در کنار مثلا تاکسی نشستن یا در اتوبوس نشستن یا در مترو نشستن، اگه کسی HIV مثبت باشه به بقیه منتقل نمیشه. به همین خاطر ما به طور کلی جداسازی بیماران HIV مثبت دیگران رو توصیه نمی کنیم، چون اصلا نقشی در انتقال نداره. انتقالش همون روشاییه که در مسیرهایی که بله در قبل اشاره کردیم. اینو دوستان خواهش می‌کنم که توجه داشته باشن.
آقای محمد از اصفهان، ایشون گفتن که بالا بودن باکتری خون آیا نشونه خطر ایدزه؟
خب نکنید، باکتری در خون که نباید قاعدتا باشه. دقیقا. اگر باشه حتما یه عفونتی در بدن وجود داره، باید حتما بررسی بشه. ولی یکی از چیزهایی که پیامد در واقع ایدزه، چون گفتین سطح ایمنی بله. بدن رو پایین میاره، میتونه در واقع مشغول به این موارد هم شد. ولی لزوماً هر بالا بودن باکتری در خون نشان دهنده این موضوع نیستش.
خیلی متشکرم.
ویروس HIV مثل سایر ویروس ها خب یک عاملی هستش که انتقالش به وسیله بشر هست. خب الان اون ویروس کرونا واکسنش کشف شد، انجام شد، تا حدودی پیشگیری های شد. اینجا جای سواله که چرا برای HIV الان حدود شاید 20-30 سال تو جهان هست هنوز نتونستن واکسنی برای این کشف کنن؟ آیا داروها مؤثر نیست؟ آیا بهداشت رعایت نمیشه؟ الان این زباله گردایی ما که اکثرا بدون دستکش سرشونتون زباله ها میکنن، این همه سرنگ های آلوده هست، خب همه اینا نمیتونه ناقل باشن؟ نمیتونن عاملی باشن برای گسترش این نوع بیماری ها؟
خیلی متشکرم آقای دکتر، بفرمایید.
بله، اصلا خب تلاش‌های زیادی واقعا داره میشه برای اینکه یک واکسنی برای ویروس در واقع HIV انجام بشه. در واقع موفقیت هم به دست اومده، ولی هنوز خب فراگیر نشده و یا دقیقاً به اون در واقع مرحله‌ای که بتونه منتشر بشه صورت نگرفته. خب خوشبختانه الان داروهای خیلی زیادی در دسترس است برای درمان HIV AIDS. میدونید که درمان قطعی هنوز هم نداره.
بله.
ولی نشون داده شده، یعنی دو تا چیز مهمه. یکی حتما افراد به این مراکز مشاور رفتنی مراجعه کنن، حتما تحت درمان قرار بگیرن. الان راهبردی که از دنیا مورد نظر است اینه که همه افراد باید درمان بشن، در هر سطحی از شرایط بالینی که دارن باید این درمان صورت بگیره. و نکته مهمتر اینه که اگه افرادی که HIV مثبت هستن تحت درمان قرار بگیرن، میتونن یه عمر خیلی خوبی داشته و حتی در تا آخر عمر طبیعی خودشون زندگی کنن. و نکته مهم اینه که دیگه این انتقال در واقع به فرد در واقع مثلا همسرشون دیگه ممکن انتقال صورت نگیره، اگر اون درمان با دارو ضد ویروس منجر به قول معروف سرکوب اون ویروس ایدز در بدن اینا شده باشه. این امیدواری هم وجود داره که این انتقال به دوا شریک زندگی اونا هم صورت نگیره. پس می‌بینیم که درمان با این داروها چقدر میتونه کاربرد و مؤثر باشه، ولی هنوز خب متأسفانه هنوز درمان قطعی بله. بله و نشون میده که ما هنوز باید حواسمون باید به رفتارهای پرخطر باشه و اونو نداشته باشه.
خیلی متشکرم. 912 4 شماره پایانی 2068 گفتن من چون کادر درمان هستم و چندین بار نیدل استیک شدم و الان خیلی نگران هستم، چیکار باید بکنم؟
ببینید، در هر بار به قول معروف این سوزن که مشکوک به دست ما بخوره، اگه آلوده باشه، احتمال 150 تا 1/300 داره که این اتفاق بیفته. ممکنه بگیم انتقال خیلی کمه، ولی خب وقتی تکرار بشه، به خصوص در گروه هایشون که در بون کادر درمان هستن، خب باز احتمال داره افراد بیان HIV مثبت باشن. در گروه های پرخطری که مثلا مواد تزریق میکنن، خب خیلی احتمال خود HIV در این گروه بیشتره. پس نیدلستیکی که در یک در واقع فرد بهداشتی به دستش وارد شد با یه فردی که مواد تزریقی مصرف میکنه، خیلی ممکنه احتمال خطرش در واقع متفاوت باشه. ولی من به این دوست عزیزمون پیشنهاد میکنم که حتماً، چون خودشون هم در کادر درمان هستن، به همین مراکز مشاور رفتاری مراجعه کن، اونجا آزمایش‌های لازم رو براشون انجام میدن که بر اساس نتیجه آزمایش موقع پیگیری لازم صورت میگیره. کم به این نکته رو میگم که حتما باید مواظب باشیم که توی کارهایی که موقع درمانی میخوایم بکنیم وقت ممکن عجله بکنیم، مریض اورژانس باشه، حواسمون باید تو هر لحظه باشه که خدای نکرده این سوزن به دست ما در واقع وارد نشه که مشکلی برای اون پیش نیاد.
خیلی متشکرم. 937 4 شماره پایینی 7268 گفتن که آیا رابطه جنسی اورال در واقع دهانی باعث انتقال ایدز میشه؟ اگر نه باعث انتقال چه بیماری هایی میشه؟
بله نکن، اگر در واقع خراشیدگی در ناحیه دهان باشه که چون گفتیم که برای از طریق انتقال اسپرم که آلوده باشه میتونه صورت بگیره، از طریق در واقع تماس جنسی دهانی هم میتونه منتقل بشه. غیر از این خب ما بیماری دیگه هم داریم مثل مثلا همین پاپیلومای انسانی و اونم میتونه از طریق در واقع تماس در واقع جنسی دهانی هم میتونه منتقل به افراد بشه توی چیز.
بله پرسشی دارن شنونده عزیزی با پیش شماره 912 چهار شماره پایانی 2218 تفاوت ایدز با نقص سیستم ایمنی بدن، که خب آقای دکتر کاملا براشون توضیح بفرمایید، گفتن که نقص سیستم ایمنی به صورت مادرزادی، آیا اینا ممکنه علائم مشابه داشته باشن؟
نکن بیماری های نقص ایمنی خب یک طیف وسیع از بیماری های مختلف هستن،
عنوان کلیه در
بله عنوان کلیه که خودش در واقع یک درس چند واحدیه که در حالا همکارانی که حالا در رشته پزشکی درس میخونن و بعد دارن. خب بیماری ایدز یا اچ آی وی در واقع یکی از بیماری هایی است که میتواند منجر به نقص ایمنی بشه، مثل در واقع اون چنده یا چند صد بیماری که همراه نقص ایمنی هستن، ایدز هم یکی از عوامل عفونی که میتواند منجر، ولی بله علل ژنتیکی داره، علل عفونی داره و علل مختلف دیگه ای که میتواند باعث نقص ایمنی بدن بشه.
بله. 913 چهار شماره پایانی 8386 گفتن با سلام، میخواستم بپرسم که کیستی که اطراف کلیه هست آیا خطر داره یا خیر؟ آره فکر میکنم باز مد نظرشون بوده ممکنه مشکلی ایجاد کنه برای همین بیماری یا خیر.
نه ربطی به HIV اینا نداره، ولی برای کیست رو باید با دکتر در واقع متخصص عیز کلیه یا نفرولوژیست باید حتما تو این زمینه در واقع مشورت بکنن.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر در مورد باورهای نادرست، این در واقع بخشی از صحبتامون بود که ناتمومون
بفرمایید. بله. خب عرض کردم که ما توی بحث این باورها گاهی اوقات ممکنه که اینقدر باورهای نادرست باشه منجر به طرد اجتماعی افراد بشه. خود طرد اجتماعی افرادی که به هر حال اچ آی وی مثبت هستن ممکنه یک احساس بدی توی این افراد پیدا کنه و منجر به این بشه که این افراد نرن به سمت کنترل رفتارهای پرخطر و اون رفتارهای پرخطر رو همچنان ادامه بدن، و یا اینکه اگر مشکوک هستن به این شرایط نیان و از سیستم درمانی اون حمایت‌های لازم رو بگیرن. هر چقدر ما این بحث برچسب‌زنی و انگزنی رو کمتر بکنیم نسبت به این افراد، باعث میشه که این افراد دسترسیش به نظام سلامت بیشتر بشه. ما الان یک راهبردی در حقیقت وجود داره در دنیا که من اینو عرض بکنم خدمتون، راهبرد به قول معروف ما میگیم 90-90-90 هستش. 90 یعنی که 90 یعنی که ما بتونیم 90% مبتلایان رو شناسایی بکنیم، چون الان مبتلایان تقریبا 68% گفتم اطلاع ندارن.
یعنی خب روش شناسایی چی میشه آقای دکتر؟
روش شناسایی آگاه سازی افراده، افراد پرخطر بتونن بدونن کی من رفتار پرخطر دارم انجام میدم و من آدمی هستم که باید مراجعه کنم، و دوم این که دسترسی به خدمات در واقع شناساییه. یعنی اگر ما این خدمات همین مراکز مشاوره رفتاری که عرض کردم در کشور توسعه بدیم، که الان ما در همه استانها داریم، در بسیاری از شهرستانها این مرکز مشاوره وجود داره، هر کسی که مشکوک است به این موارد راحت‌ترین کار اینه که با مرکز بهداشتی محل زندگی خودش تماس بگیره، با نزدیکترین مرکز بهداشتی، و اون عزیزان به اینا در واقع حتما میگن که در کجا میتونن مراجعه کنن برای این کار، میتونه کمک کنه که این اتفاق نیفته. پس این میتونه خیلی به ما کمک کنه که بعد 90% افرادی که به هر حال ما شناسایی میکنیم اینا باید تحت در واقع اقدامات لازم و مراقبت ها و اگه درمان خود درمان انجام بگیرن، و اون 90% دیگر اینه که 90% افراد حتما بتونی بار ویروس رو در اینا کاهش بدین. عرض کردم خدمتون که اگر ما بار ویروس رو با درمانایی که انجام بدیم در افراد کاهش بدیم، فرد ممکنه همچنان یک میزان کمی ویروس داشته باشه، ولی دیگه میزان انتقال بله قدیر ناقل بودنش خیلی کاهش پیدا میکنه و به هر حال میتونه خودش زنجیره انتقال ایدز رو به نوعی کم کنه و یا قطع
کنه. خیلی متشکرم، همچنان با ما همراه باشید.
سبک زندگی،
خود مراقبتی،
مهمترین عوامل خطر کدامند؟
خود را چگونه ارزیابی کنیم؟
پیشگیری. تغییر نگرش و رفتار.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، ساعت 8:15.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فراسو از رادیو سلامت.
حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که همچنان با فراسوی رادیو سلامت همراه هستید. در بخش پایانی گفتگوی من و جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی، داریم در مورد انتقال ویروس ایدز و روش‌های پیشگیری از این ویروس با شما عزیزان شنونده گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، شنونده با پیشماری 915 چهار شماره پایانی 6235 گفتن که لطفاً در مورد پیشگیری از ایدز به خصوص در جوانان با رفتارهای جنسی پرخطر توضیح بفرمایید.
بله، عرض کردیم که ما برای راه‌های پیشگیری از انتقال در واقع اچ‌آی‌وی ایدز راه‌های مختلفی وجود داره. خب می‌دونه که کشورهای مختلف در دنیا از لحاظ میزان شناسایی و پیشگیری و درمان ایدز همه در یک سطح نیستن. بستگی داره که کشور چقدر نظام سلامتش طبقه قوی باشه، چقدر بیان سرمایه گذاری بکنن، چقدر اقتصاد اون کشور قوی باشه، خب قاعدتاً کارهای خیلی بیشتری میتونه انجام بده. و در بعضی جاها که خب پیشرفت‌ها زیاده و از همون ابتدا خب ما هم تو کشورمون داریم جز آموزش آزمایش‌های اولیه دوران بارداری که اچ آی وی ما تست می‌کنیم. اگر احیانا اگر کسی اچ آی وی مثبت باشه، خب همون در واقع از همون روزهای اول ما مداخلات رو انجام میدیم. ولی در کشورهایی که ممکنه نظام سلامت اون قدرت کافی رو نداشته باشه و یا اون میزان منابع مالی لازم رو نداشته باشن، خب ممکنه این در واقع شناسایی انجام نشه و به هر حال مشکلات بیشتری در انتقال اچ آی وی در واقع خانمهای باردار برای جنینشون اتفاق بیفته. و اینو عرض کنم که چون هر کشوری در واقع متفاوت میتونه از دیگری باشه، نکته کلیدی که برای در واقع پیشگیری وجود داره برای جوانان، یکی در واقع اینه که حتما راههای پیشگیری و راههای انتقال ما مکرر و در مکرر آموزش بدیم به افراد. و گاهی اوقات لازمه که ما چون مثلا یه کاری بکنیم یه تغییر نگرش ایجاد بشه. چون ما تو حتی اعتیاد هم اینو داریم، یعنی که همه میگن که من که معتاد نمیشم.
بله.
در حالی که هر کسی ممکنه اگه در اون شرایط قرار بگیره دچار اعتیاد بشه. این پیگیری این آموزش ها برای جوانان میتونه خیلی کمک کننده باشه که
خیلی متشکرم،
پیشگیری از اچ آی وی در اینا کمتر بشه و اتفاق نیفته.
متشکرم از شما. سپاسگزارم. و اما نکته طلایی امروز آقای دکتر.
ما این نکته طلایی شاید به نحو مختلف در برنامه ها تکرار میکنیم و من اینجا دو تا موضوع میخوام بگم. یکی سبک زندگی سالم که خیلی کمک کنه اینجا در مورد HIV AIDS، و یکی هم رعایت بهداشت فردی. و خود ما درست همه باید مواظب، ولی خود ما هم باید مراقب باشیم. و میدونم که اینو خیلی جاها دارن مکانایی که خدمت میدن دارن رعایت میکنن، ولی خود منم اگه جایی میرم یه خدمتی میخوام بگیرم حواسم باشه که آیا اون خدمت داره به روش بهداشتی درست داره انجام میشه یا نمیشه. این به نظر من این دو تا نکته خیلی حائز اهمیته که نه از اچ آی وی از خیلی از بیماری‌های دیگر میتونه پیشگیری بکنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، مثل همیشه کلی استفاده کردیم و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دلارام باشید.
شاد و قشنگ، گزارش های رنگ و رنگ، رادیوی ما سلامته، سلامتی نعمته. زنگ تفریح. حالا که زنگ تفریح با هم دیگه حرف بزنیم، بازی کنیم، سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم.
به نام خدای مهربون. سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هانیه یعقوبی 10 ساله از تهران و یه سفیر سلامت هستم و خیلی خوشحالم که امروز اومدم تا این زنگ تفریح رو کنار هم باشیم.
بله سلام. سلام دوستای من، خوبین؟ منم بد نیستم.
وای چی شده سیبک، ناراحتی؟ چرا
ناراحت نیستم، فقط سردم.
آخه کاپشن پوشیدی که؟
بله ولی سرم سردشه، منظورم اینه که گوشم یخ کرده.
آها خب تو که همیشه کلاه همراهته، چرا نمیذاری رو سرت؟
چیزه نیاوردم، یعنی امروز کلاهمو نیاوردم.
وا خب چرا اینجوری میگی؟ ببینم نکنه کلاهتو گم کردی.
نه، آره ولی میدونی چیه، کلاهم گم شده. حالا من چیکار کنم هانیه؟
ای وای آروم باش سیبک، آروم باش، با هم پیداش میکنیم.
نه کلاهم دیگه پیدا نمیشه.
آخه چرا؟ مگه کجا گمش کردی؟
صبح که داشتم میومدم کلاهم پرواز کرد، رفتش وسط بزرگراه.
چی؟ سیبک چی داری میگی؟ مگه کلاه پرواز میکنه؟
من امروز یه کار خطرناک انجام دادم.
ای وای سیبک، باز چی کار کردی؟
الان برای توضیح میدم. ببین تو سرویس مدرسه بودیم، بخاری روشن بود، بعد ما احساس گرم کردیم. خب
عجبا. خب بعدش؟
بعد از اون من پنجره رو باز کردم و کلم ها پنجره بیرون رو بردم خنک بشم.
وای دیگه نمیخواد ادامه دی، فهمیدم چه اتفاقی افتاده.
بله دیگه اینجوری شد که کلاه عزیزم به باد سپرده شد.
ای وای سیبک چه کار خطرناکی آخه.
میدونم، خودم میدونم هانیه. آقای رانندم یه عالمه دوام کرد.
خب به خاطر اینه که نگرانت شده بود.
آخه من نمیدونستم کارم درست نیستش که.
اشکالی نداره سیبک جان، اشکالی نداره، ولی یادت باشه که وقتی تو سرویس مدرسه ای باید مراقب خودمون و بقیه باشیم.
یعنی سرمون از پنجره بیرون نکنی؟
بله درسته، یکیشم همینه، باید سر جای خودمون بشینیم و حواس آقای راننده رو پرت نکنیم.
میتونیم تا برسیم مدرسه شعر بخونیم؟
اگر آقای راننده اجازه داد چرا که نه، حتما.
جون همین جون، وای ولی چقدر هوا سرده هانیه.
خب میدونی کلاه کاپشن تو بذاری رو سرت. کلاه کاپشن.
راست میگی، اصلا یادم نبود.
خب حالا بیا بریم خوراکی همون رو بخوریم.
باشه بزن بریم.
زنگ تفریح
SM 102.
سلام بچه ها، پویش آذرماه بود برای ورزشکاراست. آره آره برای تو، برای تو هم است. باشه برای همه تونه، شماهایی که فوتبال دوست داری، تو این روزای جام جهانی میبینم که همه تو دوست داری ورزش کنین و بزرگ شدین فوتبالیستای معروف بشین، بری جام جهانی برای ایران گل بزنین. پس بیاین ورزش کنین. آفرین بچه ها. آذرماه شما بچه های خوب مهربون، ورزش برای شما ورزشکارا.
به نام خدا. سلام، من هنما امانی هستم از استان اردبیل مدرسه شفتفی 2 کلاس 5-3 خانم اصلافی. من رشته تکواندو رو دوست دارم که در تکواندو کمربند آبی هستم. به ترتیب میخوام کمربنداشو بگم: سفید، زرد، سبز، آبی، قرمز، سیاه، که میخوام تا آخرش تکواندو رو ادامه بدم و دو تا هم مدال گرفتم. گرفتن، یکیش تلاس، یکیش هم برونزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، محمد حسین صنعتکاران هستم، پایه ششون از که مدرسه غلام حسین رضانیا شهر بندرعباس. میخوام در پویش آذر شرکت کنم. من رشته ورزشی فوتبال رو دوست دارم.
سلام، من محمد مسعود فریادی هستم. من به ورزش فوتبال علاقه دارم و هر روز تمرین میکنم و امیدوارم یه روزی در جام جهانی شرکت کنم.
به نام خدا. با سلام، من سما صادقی هستم، کلاس ششم زهرا مدرسه حضرت رقیه، منطقه اسفابرین، استان قزوین. من رشته هندبال رو دوست دارم چون که یک بازی تیمیه و من به این رشته علاقه خاصی دارم.
برنامه شاد که یادتون نرفته.
@ سفیران سلامت _ استودنت. بچه ها مراقب وسایل شخصیتون باشین. ببینم خودکارت آوردی؟ آفرین، بخ بخ. میکروب داره، خودکارت دهنت نکنی. حفظ بهداشت فراموش نکنی.
اگه میخوای همیشه سالم و سرحال باشی، مریض نشی، مرتب راحت و خوشحال باشی، نکات بهداشتی رو خوبه که یاد بگیری، مریض نشی و ندی به دیگران بیماری. ممکنه میکروب باشه رو مدادت یا خودکار، پس نباید قرض بدی خودکار تو. تو هیچ بار
وسایل شخصیم مداد تراش و دفتر، آسون میشم منتقل میکروبای پرخطر.
هر کسی برای خودش خودکار باید بیاره، میخوای که بیمار نشی همین راه چاره. ژل ضد عفونی بذار تو هم تو کیفت، بذار سالم بمونی همیشه با رفیقت. اگه میخوای همیشه سالم و سرحال باشی، مریض نشی، مرتب راحت و خوشحال باشی، نکات بهداشتی رو خوبه که یاد بگیری، مریض نشی و ندی به دیگران بیماری.
سیبک جون گرم شدی حالا؟
بله بله بله.
خدا رو شکر، فکر کنم دیگه باید از دوستامون خدافظی کنیم، الان زنگ میخوره.
بله 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 درسته. دوستای خوبم، دوستتون دارم، خدافظ بهتون، خوش بگذر.